شش عصر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با چند خبر و گزارش. وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. تعداد کشته شده های حمله انتحاری کرمان به 91 تن رسید. به گزارش روزنامه اعتماد، تنها 10 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی ایران باقی مانده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایران آمریکا شنبه با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. این ملاقات ها در استانبول برگزار شد. به گزارش رسانه های ترکیه، جنگ غزه، موضع ترکیه در قبال عضویت سوئد و فنلاند در ناتو و فروش 40 فروند جنگنده F-16 به ترکیه از جمله مسائل مورد گفتگو بین آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان و وزیر خارجه این کشور بود. ترکیه یکی از منتقدان سرسخت عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. آقای بلینکن قرار است پس از ترکیه راهی یونان شود و از آنجا به اسرائیل، کرانه باختری و 5 کشور حوزه خلیج فارس سفر کند. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم بعد از ظهر امروز شنبه با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان گفتگو کرد. پس از این دیدار که در کاخ نخست وزیری در بیروت انجام شد، آقای بورل در یک نشست خبری بر ضرورت جلوگیری از کشیده شدن لبنان به یک جنگ منطقه‌ای تاکید کرد. او همچنین گفت در آینده نوار غزه بخشی از دولت مستقل فلسطینی است. زد و خوردهای پراکنده، راکت پراکنی حزب الله به سوی اسرائیل و حمله‌های هوایی اسرائیل به پایگاه های حزب الله نگرانی ها از گسترش جنگ غزه به لبنان را افزایش داده است. نخست وزیر موقت لبنان هم در دیدار با آقای بورل گفت هر گونه عملیات نظامی گسترده در جنوب لبنان به یک جنگ منطقه‌ای منجر می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از لبنان راهی عربستان سعودی می شود تا با رهبران آن کشور گفتگو کند. اما در ایران با جان باختن یک کودک و یک کودک 8 ساله و یک مرد 67 ساله که هر دو از زخمی های حمله های اخیر کرمان بودند، تعداد کشته شده های این حادثه به 91 تن رسید. بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان فوریت های پزشکی ایران، گفته که هنوز 102 زخمی در بیمارستان های مختلف بستری هستند. به گفته این مقام اورژانس، حال 11 تن وخیم است و 33 تن هم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 12 تن در شهرهای مختلف در این باره خبر داده. به گفته مقام های امنیتی ایران، یکی از عاملان حمله انتحاری از اتباع تاجیکستان بوده، ولی هویت عامل دیگر هنوز اعلام نشده. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله های مرگبار را بر عهده گرفته است. اما روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی از کاهش موجودی صندوق توسعه ملی ایران خبر داد و نوشت تنها 10 میلیارد دلار در این صندوق 150 میلیارد دلاری باقی مانده. بر اساس این گزارش، دولت‌های مختلف 100 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند و حدود 40 میلیارد دلار هم تسهیلات پرداخت شده است. اعتماد به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال بدهی دولت به این صندوق به 195 هزار میلیارد برسد. چند روز پیش روابط عمومی صندوق توسعه ملی در واکنش به گزارش مشابهی که در آرمان امروز منتشر شده بود، با صدور بیانیه کاهش حجم پول در صندوق را رد کرده بود. در این بیانیه گفته شده بود بخشی از 150 میلیارد دلار دارایی این صندوق به شبکه سرمایه گذاری رفته، بخشی در قالب تسهیلات به پروژه های تولیدی داده شده و بخشی هم مطالبات صندوق از دولت است. اما سازمان ملل اعلام کرده که غزه دیگر مکانی غیر قابل سکونت هست. این نهاد بین‌المللی همچنین بار دیگه خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها شده. پروانه وحید منش نگاهی داشته به گزارش اخیر سازمان ملل درباره غزه.
غزه دیگر به مکانی غیر قابل سکونت تبدیل شده است. این را رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه 15 دی ماه در حالی مطرح کرد که آخرین آمار کشته شدگان جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، بیش از 22,000 کشته در غزه بر جای گذاشته است. به گفته مارتین گریفیس، یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه در حال رخ دادن است. سازمان ملل تخمین می‌زند که 1,900,000 نفر، رقمی بالغ بر 85% از جمعیت قبل از جنگ، در حال حاضر در این باریکه آواره شدند. زیرا اسرائیل از غیر نظامیان خواسته است مناطقی را که در آن درگیری وجود دارد ترک کنند. مارتین گریفیس در بیانیه‌ای گفته است مردم غزه با بالاترین سطح ناامنی غذایی که تا به حال ثبت شده مواجه هستند و قحطی را میتوان در گوشه و کنار این باریکه به چشم دید. او گفته است مردم غزه شاهد تهدیدهای روزانه برای موجودیت خود هستند و این در حالی است که جهان تنها نظاره‌گر است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه گفته است خانواده‌ها با وجود کاهش دما در فضای باز می‌خوابند و مناطقی که به فلسطینی‌ها گفته شده که در آنجا نقل مکان کنند بمباران شده است. به گفته او معدود بیمارستان‌هایی که نیمه کار هستند مملو از بیماران و زخمی‌ها هستند. این در حالی است که همین بیمارستان‌های نیمه کار به شدت با کمبود منابع مواجه هستند.
اطفال
مارتین گریفیس خاطر نشان کرده است که بیماری‌های عفونی در سراسر غزه در حال گسترش هستند و در میان هرج و مرج هر روزه این باریکه حدود 180 زن فلسطینی روزانه زایمان می‌کنند. به گفته او امدادگران و کمک‌های بشردوستانه با یک مأموریت غیر ممکن برای کمک به 2,000,000 نفر در غزه روبرو هستند. این در حالی است که به گفته آقای گریفیس امدادگران در این جنگ کشته می‌شوند، خطوط ارتباطی قطع می‌شود، جاده‌های بسیاری آسیب دیدند، کامیون‌ها مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و تدارکات حیاتی برای این باریکه غیر ممکن است. تجزیه و تحلیل بانک جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که تا 12 دسامبر جنگ به 77% از امکانات بهداشتی، 72% از خدمات شهری مانند پارک‌ها، دادگاه‌ها و کتابخانه‌ها، 68% از زیرساخت‌های مخابراتی و 76% از سایت‌های تجاری آسیب رسانده و یا تخریب کرده است. بنابر گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از جاده ها در نوار غزه آسیب دیده و یا تخریب شدند. مارتین گریفیس بار دیگر درخواست سازمان ملل برای پایان فوری جنگ و آزادی همه گروگان ها را تکرار کرده است و در پایان می گوید زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین المللی از تمام نفوذ خود برای تحقق این امر استفاده کند.
خب از وضعیت جنگ در غزه و شرایط اونجا به روسیه میریم و نگاهی میکنیم به تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین. در آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، بسیاری از هنرمندان مخالف کرملین و ولادیمیر پوتین ناچار شدن روسیه رو ترک کنند. در پایان سال دوم این جنگ، سرکوب به گونه شدت یافته که حتی کسانی که تلاش میکردند به ظاهر نسبت به مسائل سیاسی بی‌اعتنا و بی‌طرف باشند، با نارضایتی دستگاه حکومتی روبرو هستند. در سال گذشته میلادی عرصه موسیقی در روسیه به طور ویژه متحول شد. آنا رایسکایا نگاهی داره به این موضوع.
در
در پایان سال دوم جنگ علیه اوکراین، عرصه هنری در روسیه به کلی متحول شده. ژنی برکویش، کارگردان برجسته تئاتر، و سویتلانا پتریچوک، نمایشنامه نویس، به اتهامات واهی در زندان هستند. باریس آکونین، نویسنده معروف، تروریست اعلام شد. نمایش فیلم های الکساندر سکوروف، شناخته شده ترین کارگردان معاصر روس در سطح بین المللی، در روسیه ممنوع و فرصت ادامه کار از وی سلب شده. اما به عقیده نیکولای افچینیکوف، تحلیلگر و منتقد موسیقی، مهمترین تحولات طی دو سال گذشته در عرصه موسیقی مدرن رخ داده.
سرکوب چند برابر و سانسور شدیدتر شده و شاید به آن دلیل که خوانندگان راک و پاپ و سایر جریان‌های موسیقی مدرن به طور خاص به تعامل با شنوندگان خود نیاز دارند، تحت فشار گذاشتن آنها راحت‌تر بوده. از روزهای اول کنسرت‌های خوانندگان مخالف جنگ لغو شد و آنها سرانجام ناچار شدند روسیه را ترک کنند. اما اکثریت فعالین موسیقی مدرن سعی کردند وانمود کنند که نسبت به تحولات اخیر بی‌طرفند و در ابتدا با اتخاذ این موضع آنها از امنیت نسبی برخوردار بودند. اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و عملاً به خوانندگان و آهنگسازان ضرب الاجل داده شده به طور واضح از کرملین و جنگ حمایت کنند، وگرنه به دشمن تبدیل می شوند. این تفاوتی چشمگیر با رسوم و قوانین نانوشته سالهای پیشین است.
طی سال گذشته میلادی اسامی بسیاری از خواننده های معروف روس به فهرست ماموران بیگانه افزوده و با این اقدام فعالیتشان در روسیه عملاً ممنوع شد. در پایگاه وزارت دادگستری روسیه در توضیح اضافه شدن زیمفیر خواننده مشهور به این فهرست صراحتاً آمده او حامی اوکراین است و با برگزاری کنسرت در کشورهای غیر دوست با عملیات ویژه نظامی مخالفت کرده. عملیات ویژه نظامی نام رسمی جنگ علیه اوکراین در منابع دولتی روسیه است. سال گذشته یکاترینا میزولینا، دختر یلینا میزولینا، سناتور روس که برای تدوین قوانین جنجالی برای محدود کردن آزادی بیان در روسیه معروف شد، سازمانی با نام لیگ اینترنت امن تأسیس کرد که عمده فعالیت آن شکایت علیه خوانندگان معروف است. شکایت این نهاد علیه شارلوت، خواننده روس، باعث شد او به اتهام احیای نازیسم بازداشت شود و یا شکایت علیه شرکت کنندگان پارتی جنجالی نیمه اوریان به لغو کنسرت های معروف در این ستاره های موسیقی پاپ در روسیه انجامید. برای میزبان این پارتی شبانه پرونده کیفری باز شده. اکسیمیرون که پیش از جنگ معروفترین خواننده رپ در روسیه بود و اکنون از صداهای بلند معترض در خارج از کشور است، یکی از آهنگهایش را به لیگ اینترنت امن اختصاص داد که در آن از سرکوب هنرمندان در روسیه به شدت انتقاد میکند. Милана, тише, Раф, с ними твоя дольче вида, это Раф с медом. Поменяли свободу на Раф, Симмонс, мои бизнес, амбиции, Раф, Камора. И тому рэп, мы знаем кое-что. Лига. با محدود و یا ممنوع کردن فعالیت خواننده های معترض به جنگ، چهره های نوینی در عرصه موسیقی روسیه ظاهر شدند. شاید معروفترین آنها شامان، خواننده رپ است که از جمله در کنسرتی به مناسبت الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به روسیه، همراه با ولادیمیر پوتین سرود ملی خواند. به گزارش نشریه واژنه استوری، او بابت این کنسرت بیش از 4 میلیون روبل و از ابتدای جنگ بیش از 150 میلیون روبل، حدود 2 میلیون دلار از دولت دریافت کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب با پخش این گزارش رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم، همراه رادیو فردا همچنان بمانید. همکارانم در بخش‌های بعدی با گزارش‌های بیشتر و تازه‌تر باز خواهند گشت.